با نام یاد خدا شروع میکنیم کارگاه متد نقد کتب علوم انسانی رو. خدمت همه دوستان حاضر در جلسه سلام عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که این کارگاه در واقع زیر مجموعه سلسله نشست های نقد مبانی روش شناختی و معرفت شناسی علوم اسلامی برگزار میشه که چند سالی هست توسط پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی واقع در مشهد و به همت میز تخصصی توانمندسازی و توسعه علوم اسلامی و انسانی در حال انجامه. از ابتدای سال چند جلسه و چندین نشست برگزار شده. این کارگاه در چهار جلسه، دو جلسه امروز و دو جلسه هم فردا از ساعت 8 تا 12 برگزار میشه که ما در خدمت جناب آقای دکتر سید حسین حسینی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستیم. خب آقای دکتر، البته خب خودشون در ابتدای بحث خواهند گفت چند سالی هست که به شدت در حوزه روش و نقد در حوزه های مختلف فعال هستن. اسامی کارگاهشون الان توی صفحه مشخصه و میتونید مطالعه کنید. بیشتر از 20 کارگاه تا حالا برگزار کردن، ده ها مقاله و چندین کتاب، اکثرا هم در حوزه روش‌شناسی و بحث نقد بوده. ما تو این جلسات در خدمت ایشون خواهیم بود و مباحث ایشون استفاده میکنیم. انشالله که برای دوستان مفید باشه. حالا با توجه به اینکه یک 20 دقیقه هم از جلسه گذشته ما منتظر بودیم تا یه تعداد دیگه از دوستان هم به ما بپیوندن، ولی خب دیگه بیش از این وقت رو تلف نمیکنیم. من از آقای دکتر میخوام که مباحث خودشون آغاز کنن. انشالله دوستان به تدریج به ما ملحق خواهند شد. آقای دکتر، ما در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، متشکر. آیا استاد، این امکان دانلود دوباره از دسترسی من خارج شده؟ یه زحمتی بکشید تا من بتونم دانلود کنم. حالا خوب درست شد؟ بله الان درست شد. نمیدونم چرا گاهی خارج میشه. خب، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اجازه بدید من تصویر رو هم درست کنم. خب، خدمت دوستان عزیز و سروران گرامی عرض سلام، صبح خیر و خیر مقدم دارم. بسیار خوشحال و خرسند و خوشبختم از اینکه امروز و فردا در دو نوبت خدمت شما عزیزان خواهیم بود و برای من مایه وسیع خرسندی و افتخار هست، به خصوص به ویژه خدمت دوستان مشهدی و رفقای امام رضا علیه السلام هم سلام ویژه عرض میکنم. انشالله که همواره سالم باشید و از برکات امام رضا هم همه انشالله برخوردار. خب، همطور که جناب استادی فرمودن، من البته پیش از آغاز از مجموعه دوستان پژوهشگران با تشکر کنم و به ویژه جناب آقای استادی که زحمت هماهنگی و برگزاری این کارگاه رو و کارگاه‌های دیگه، نشست‌های دیگر رو در پژوهشگاه خودشون به عهده دارن و ممنون و متشکر ایشون هستیم و باعث زحمت. از دوستان پیشاپیش تقاضا کردم که یک نمای اجمالی از رشته حوزه کاری خودشون رو اعلام کنن در همین باکسی که در گفتگو نوشته شده، که من تا حدودی با رشته و گرایش‌های دوستان هم آشنا باشم، بهتر میتونم فضای ذهنی دوستان رو درک کنم و بحث رو متناسب با ذهنیت شما دوستان پیش ببریم. بنابراین یکی دو خط بنویسید که رشتتون چیه، آیا دانشجو هستید، هیئت علمی یا هرچه، همین مقدار انشالله کفایت میکنه. بله، ما این کارگاه ها رو تقریبا چندین سال، من یکی دو تا مقدمه کوتاه میگم، خیلی سریع وارد بحثمون میشیم و وقت رو انشالله از دست نمیدیم. چندین سال ما داریم در پژوهشگاه علوم انسانی و دانشگاه های دیگه در سطح کشور. من دارم این کارگاه متد نقد رو برگزار میکنیم. البته منحصر فقط به پژوهشگاه نیست، در دانشگاه متفاوت این کار برگزار شده. این کارگاه یک حلقه، نکته که میخوام دوستان رو بهش توجه بدم این نکته است که در این لیستم اومده. این کارگاه امروز و فردای ما یک حلقه از مجموعه حلقات و سلسله برنامه هایی است تحت عنوان مطالعات نقد پژوهی، زیل در واقع زیر مجموعه این عنوان قرار میگیره، که در کل هم اگر بخوام در یک کلمه خلاصه کنم، همه این فعالیت ها در مجموعه مطالعات نقد پژوهی با این سمت و سو تنظیم شده که ما رو ببره به سمت مسئله تحول علوم انسانی و مسئله نقد رو در جامعه رونق بده. منظور از جامعه بیشتر جامعه علمیه. مسئله نقد در دنیای امروز و در جامعه علمی، ترویج جریان نقد، این هدف نهایی و کلی که از مجموعه این نشست‌ها و برنامه‌ها ما چندین و چند سال از دهه 90 به این سوی مقدار بیشتر من متمرکز شدم رو برگزاری این کارگاه‌ها و نشست‌ها با این عنوان. و خیلی کوتاه حالا ممکنه در لابلای بحثم بهش برسم و بپردازیم بهش، حالا به فراخور بحث، که به هر حال این مقدار روشنه که تحول علوم انسانی در جامعه ما بدون مسئله نقد اصلا صورت تحقق و امکان به خودش نمیگیره. ما جامعه امروز ما با چندین حوزه علوم انسانی ما در جامعه امروز ما با چندین و چند مسئله مهم و چالش مهم مواجه است و روبروز. فقدان نظریه پردازی علمی از یک سو، فقدان نقد متون، نقد نظریه ها، نقد دیدگاه های علمی از یک سو، حالا چه دیدگاه های سنتی و پیشین در نظر بگیرید، چه دیدگاه های معاصر و مدرن و غربی امروز در نظر بگیرید، فقدان نقد متدیک و علمی، نقدی که نظامند باشه، نقدی که الگو داشته باشه، نقدی که جنبه ژورنالیستی نداشته باشه، نقدی که جنبه سیاسی اجتماعی فقط نداشته باشه، نقدی باشه که قابل نقد علمی باشه، کاربردی باشه. این هدف کلی از کارگاه امروز و فردا. حالا میریم جلو بیشتر اشاره میکنم تو این زاویه و توی این حلقه قرار میگیره که ما به صورتی به امکانی از نقد علمی و نقد پژوهشی دست پیدا کنیم که این نقد معیارهای به اصطلاح کار علمی و پژوهشی رو در دل خودش داشته باشه. دل خوش به این نباشیم که نقد ما یه نقد ژورنالیستی و سیاسی اجتماعی باشه که اون به درد حوزه کار علمی خیلی نمیخوره. بنابراین خواستم اشاره کنم که این مجموعه، این بحث امروز ما، کارگاه امروز ما در دل یه مجموعه بزرگتری باید دیده بشه. این یه حلقه از اون حلقاته. بنابراین نتیجه حرف من اینه که اگه دوستان بخوان این مباحث ادامه بدن، نباید فقط به این عنوان، باید به عناوین دیگه و مسائل دیگه تو این حوزه توجه بکنن، که حالا به تدریج میریم جلو و بخشی از اون مسائلی که مرتبط با بحث امروز کارگاه نقد ماست امروز و فردا بهش اشاره میکنم. این توضیح هم بد نیست بدم که خب ما قبل از این داستان کرونا این کارگاه ها رو به صورت حضوری برگزار میکردیم، حالا چه در پژوهشگاه چه در دانشگاه دیگه، و خب یک امکان بهتری هست به اصطلاح اون ارتباط حضوری، به خصوص برای کارگاه که میدونید دیگه کارگاه قاعدش این عنوان قاعدش اینه که با جلسه درس و جلسه تدریس تفاوت بکنه. حالا اگر در درس مثلا مجاب شدیم ما که یک معلمی مدرس میره بر فراز کرسی درس و بقیه میشینن، گرچه این روال هم دیگه با داستانهای امروز پی فورسی و مسائل امروزی که در دنیای امروز هست، این نوع تدریس هم دیگه معنا و مفهومی نداره، ولی حالا اگر تقریبا به صورت کلی اینو پذیرفتیم، ولی کارگاه یک رفت آمد دو طرفه است، یک بازخوری است، یک در واقع تز و سنتزی است، یک تز و آنتیتزی است، یک سنتزی اینجا باید، یک دیالکتیک اینجا باید. این هویت کارگاه است، یعنی رفت و برگشتی جلسه درس نیست. حالا ما تو این داستان مجاز و قالب مجازی یه مقدار خوب بف پیدا میکنه، نمیتونیم این کار رو به صورت خیلی عالی پیاده بکنیم، ولی من سعی میکنم تا اونجایی که امکان داشته باشه حتما این رفت و برگشت رو تا حدودی که این مجاز به ما امکان بده و دوستان یاری بکنن این کار رو انجام بده. معمولا ما این کارگاه ها رو برای اعضای هیئت برگزار میکنیم، ما میکنم من، به خاطر همینم عنوان رو کارگاه آموزشی نمیزنیم، این کارگاه پژوهشی میزنیم. کارگاه پژوهشی انتظار اینه که به سمت تولید یک مفهوم جدید بره، یعنی یک موضوع رو میذاریم وسط و با اعضای هیئت علمی به صورت کارگاهی ازش بحث میکنیم، حالا اینجا متد نقد یا موضوعات دیگه، و در نهایت یک همفکری علمی صورت میگیره تا ما رو ببره به سمت تولید یک مفهوم جدید. حالا کارگاه آموزشی بیشتر جنبه آموزش تکنیکه، به صورت البته کارگاهی گفتم نه به صورت درسی. این هم گفتم که این عناوینی که دوستان ببینن تا حدودی روشن باشه که منظور چیه و داستان از چه قراره. حالا تا اونجایی که امکان باشه برای من و این مجاز به ما این قدرت رو و این امکان رو بده، سعی میکنیم که صورت کارگاه رو حداقل رعایت کنیم و ببینیم تا انشالله به مسیر بس به چه سمتی پیش میره. خب من یک راست میرم سراغ اصل ماجرا و بحث و کار رو از اینجا شروع میکنیم. یک عبارتی از جورج برنارد شاو اینجا من برای دوستان برای شما انتخاب کردم، میشناسید این شاعر و نویسنده انگلیسی معروفه، میگه من نمیتوانم تخم مرغ بگذارم، اما بهتر از هر مرغی میتونم درباره املت داوری کنم. من میخوام برداشت دوستان رو از این عبارت برای من یا بنویسید یا بیاید تو وایس بگید، خیلی کوتاه منظورم از برداشت و بعد میریم جلو توضیح میدیم. این اولین تمرین ماست که حالا میگم در مسئله نقد چه نقشی داره. برداشت شما از این عبارت چیه؟ برداشت اولین چیزیست که به ذهن شما میاد، نمیخواد خیلی فکر بکنید راجبش، نمیخواد تحلیل بکنید، سریع اون چیزی که به ذهن شما میاد اونو برای من بنویسید یا بیاید تو وایس بگید. وایس هم آزاد، احتمال زیاد امکانش وجود داره. برداشت اولین حدس ما از یک موضوع رو بهش میگیم برداشت. بله خانم احمد نوشتم من از بیرون بهتر میتوانم داوری کنم. خوبه، یعنی نگاه بیرونی این امکان رو به ما بهتر میده برای داوری. برداشت خوبیه. البته برداشت خوب و بد دیگه نداره ها، جنبه قضاوتی نداره. برداشت میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، میتونه کوتاه باشه، میتونه گویا باشه، میتونه ناکوتاه باشه، ناگویا باشه. برداشتون اولین حدس ذهنی است که به ذهن ما از یک موضوع میاد. آقای مصطفی مرحوم فرمودن داوری کردن درباره چیزی که خودم خالقش نیستم. آره خودم نقشی درش ندارم ولی در موردش داوری میکنم. آقای مصطفی ببخشید اسم دوستان رو من دارم می‌نویسم اینجا، دوستان رشته و ایناشون هم بگن، چون من دارم اسامی رو یادداشت می‌کنم اینجا کار دارم و که من بنویسم. آقای محمد منصوری هم به جمع ما پیوستن، دوستانی که جدیدن. خانم موسوی هم همینطور. برداشت لطفاً چند تا برداشت دیگه به من بگید که من بگم که منظور از این تمرین چه تمرینیه و بعد شما بگید این چه نقشی در مسئله نقد برای ما داره. این اولین تمرین ما در مسئله متد نقد. برداشت اولین چیزی که به ذهن شما از این عبارت میرسه چیه؟ اگر راجبش فکر کنید دیگه برداشت نیست، دیگه حدس نیست، داره تبدیل میشه به جنبه تبیین و تحلیل و تفسیر و اینا. اونا به درد ما نمیخوره فعلا، اونا مراحل بعده. وایس هم آزاده، اگر نمیتونید بنویسید بیاید در وایس بیان کنید، اشکالی وجود نداره. خب یکی دو نفر دیگر دوستان لطفاً. آقای اسماعیل میرشکار خوش آمدید. یکی دو نفر دیگر دوستان لطف کنن برداشت خودشون رو بگن. آقای خانم کاهانی خب آقای خانم کاهانی مرغوف هم بودن تخمر یک تولید است اما من تولید کننده آن نیستم در مورد کاربردش می توانم نظری داشته باشم بله خیلی نزدیک تقریبا به برداشت آقای مصطفی از یک سوی دیگر البته بله من چیزی که من تولید کنندش نیستم اما میتونم در مورد کاربردش نظر بدم درسته اوکی دوستان دیگه میخوان برداشتی رو اینجا اعلام کنن آقای فانی خب برداشت اولین چیزی است از یک موضوع به ذهن ما میاد حالا میریم جلوی مقدار روشنتر میشه حالا میخوام ببینم که از دوستان سوال کنم که به نظر شما نقش این مسئله در داستان نقد چیه حدسای حالا گاهی این حدسای ذهنی ما گاهی در مورد یک متن مثل اینجا یک عبارت گاهی نه شما یک حادثه رو میبینید یک رویداد رو میبینید گاهی یک مثلا فرض کنید که گلی رو میبینید باقی رو میبینید بوستان رو میبینید برفی رو میبینید امروز ما در برف گیر کردیم امروز و دیروز اون چیزی که از این صحنه ای که داره از آسمون برف میباره رو میبینید حالا میگم موضوع کار ما متد نقد در مورد متن متون علمیه ما با متون علمی سر کار داریم اما میتونه متن نباشه الزاماً و ما ازش برداشتی داشته باشیم یک آهنگی باشه یک موسیقی باشه یک حادثه باشه یک رویدادی باشه یک اتفاقی باشه همه اینا میتونه موضوع برداشت قرار بگیره حالا میخوام دوستان یکی دو تا دوستان رو بگن مسئله این تمرین برداشت چه نقشی در داستان نقد داره برداشت‌های ذهنی چه نقشی در داستان نقد برای ما میتونن ایفا بکنن خانم موسوی نوشتن کسی که بیرون ماجراست نمیتواند به سختی کار رو ببینه صرفا میتونه داوری کنه خیلی خوب حالا دیگه دوستان برداشت ادامه ندادن حالا به این سوال بعدی من پاسخ بدید حدسای ذهنی و تقویت حدسای ذهنی چه امکانی به ما در مسئله نقد میده خیلی روشنه پاسخی داریم مثلا خود من در برداشت از این عبارت به اصطلاح شاو یه زمانی نوشتم زیرش تو یاد داشتم هست که نقد یه دانش مستقله یعنی البته برداشت من یه مقدار با ممکنه با جنبه‌های تحلیلی اینا آمیخته و به اصطلاح ممزوج شده باشه برداشت باید یه مقدار ساده تر، یه مقدار سهل تر، یه مقدار سریع تر باشن. این اولین تمرین ما در مسئله نقده، در داستان نقد، نقد متون، اولین کاری که ما باید بکنیم تقویت قدرت برداشت ذهنی، حدسای ذهنی مونه. درست نوشتن خانم احمد، حدس زدن سرعت نقد رو بیشتر میکنه، اما الزاماً سرعت همیشه در کار علمی، خانم احمد برای ما موضوعیت نداره درسته ما باید این سرعت رو تبدیل کنیم به کیفیت این کمیت رو باید تبدیل کنیم به کیفیت این به دقت درست میفرمایید تا حدس آقای فانی نوشتن تا حدس زننده خوبی نباشیم حدسای بیشتری نتونیم نقد بهتری میخواستم ببینم همین این چه آیا الزامی معنایی آیا الزامی منطقی بین حدسای بیشتر و مثلا نقد بهتر وجود داره الزام منطقی قاعدتا نیست به صورت علمی که بگیم هر کی توان ذهنش در حد زدن بیشتر باشه همه مثلا کارهای نقادانش هم عالمانه تر و محققانه تر و دقیق تره اما یه امایی داره این داستان همون فیضان ذهنیه داستان تمرین فیضان ذهنی که امکان دیدن مسئله از زوایای مختلف جامعیت رو به ما بیشتر میکنه چون من بیشتر میتونم ابعاد مسئله رو ببینم این حدسای متفاوت این به اصطلاح ظنهای متفاوت این گمانه های متفاوت این امکان رو من میده که مسئله رو از زوایای و این جامعیت و و این کثرته به درد من میخوره در داستان نقل. علاوه بر اینکه مسئله خلاقیت در نقل مسئله مهمیه، میرسیم من تو البته نمیرسیم امروز فردا، این مال کارگاه نقد و نبوغه. یکی از عنوانایی که عنوانای جدید هم هست، یعنی کسی حوصله این کارا رو نداشته اما ما به سمتش رفتیم، یکی دو بارم برگزار کردم من این کارگاه رو، فکر کنم پارسال بود، کارگاه نقد و نبوغه بر مبنای اون کتاب اندرو رابینسون این کارگاه رو من تنظیم کردم و اضافاتی. اصلا یکی از داستانهای نقد مسئله خلاقیته. در نقد شما به وفور نیازمند به خلاقیتید. این حدس میتونی خلاقیت رو هم چکار کنه؟ تقویت کنه. این تمرین فیضان ذهنی میتونی خلاقیت رو به ما بده. بنابراین حالا بریم جلو، مسئله مقدار امیدوارم که بهتر روشن بشه، اما به هر حال تا اونجایی که میتونید در داستان نقد، تا اونجایی که میتونید از هر متنی حدسای مختلف رو بیارید رو میز، اینا رو بنویسید. حالا اینکه بعد چجوری اینو رو تبدیل کنیم به گزاره علمی، این مسئلتون اخرى، ولی حتی امکان من باید بتونم در داستان نقد با قوه خلاقیت ابداعات و برداشت‌های ذهنی متفاوت رو روی میز بیارم. نوشتن که هر کسی بر اساس دانش محیط زندگیش و شخصیش حدسای مختصر به فردی، بله کسرت اینجا خوب از کمک کننده است. آره همین نکته فیضان ذهنی همینو میگه. آقای خانم جانان که حالا من نمیدونم بنویسم آقا یا نمیدونم بنویسم خانم، به هر حال درست میفرمایید، درست میفرمایید، این فیضان ذهنی همینه. ولی حالا میریم جلوی، یکی دو تا تمرین دیگه هم داریم در قالب این عنوانای دهگانه که اینجا داریم که من به سرفصلای کار امروز و فردا اشاره میکنم، باز یک تمرین دیگه هم در ادامه داریم که میخوام دوستان به اینم توجه بدن. ببینید ما 7-8-10 تا عنوان داریم در مسئله نقد و متد نقد. این اسلاید رو برای این آوردم که مشخص کنم ما امروز و فردا کجاییم از این 5-6 تا عنوان. یک بخشی رو همین امروز، یعنی بعد از این اسلاید، من راجع به موضوع و ابعاد کارگاه توضیح کوتاهی میدم، راجع به اهداف به اصطلاح کارگاه توضیح کوتاهی میدم، خیلی کوتاه. و یه عنوان دیگه داریم تحت عنوان تحلیل مؤلفه‌های مفهومی نقد، خب یه اشاره کوتاه میکنم و برخی منابع رو هم همین امروز صبح نوبت اول برای دوستان معرفی میکنم که تا حدودی با منابع برخی از این منابع هم آشنا باشید. و بعد وارد ساختار نقد علمی در حوزه علوم انسانی میشیم و کار کاربردی که میخوایم انجام بدیم و پرسشنامه‌ای که اینجا داریم که احتمالاً فردا بهش میرسیم. و حالا اگر برسیم فردا، بحث مقاله نقد رو و گزارش کاری که حالا 9 و 10 خیلی حوزه کار ما نیست. من میخوام دوستان یه تفاوتی بذارن توی این 7-8 عنوان بین این، پایین نوشتم، مباحث نظری، مباحث کاربردی و تمرینی. به نظر شما کدومی که از این عنوانا ذیل مباحث نظری قرار میگیره، یعنی مباحث مفهومی، کدومش مباحث کاربردیه و کدومش جنبه تمرینی داره؟ اینو شما پاسخ بدید تا من بگم که دنبال چه هستم. ما یا من جلو جلو بگم قضیه روشن تر بشه، اشکال نداره. من نمیخوام امروز و فردا وارد، یعنی این کارگاه اینجوری تعریف نشده که ما وارد مباحث مفهومی و نظری نقد بشیم. خب اون یه کارگاه دیگری است که من اونجا بر مبنای کتاب نوئل کارول تو منابع هست، الان میرسیم، یه کتابی داره تحت عنوان درباره نقد و بعضی از منابعی که جنبه نظری دارن بیشتر میپردازیم اونجا به خود مفهوم نقد. اصلا نقد به ما و مفهوم یعنی چی، نقد فلسفی یعنی چی، نگاه فلسفی به نقد یعنی چی. یه مقدار از این بحث رو من تو کتاب الگوی نقدم آوردم که حالا معرفی میکنم. ما نمیخوایم امروز و فردا به مباحث نظری نقد و مفهومی نقد صرفاً بپردازیم. اشاره میکنم همین نوبت صبح اشاره میکنم، بحثو میبندم، بعد میگم آقا بحث بیشتر درباره موضوع رو تو اون کارگاه دنبال کن. ما میخوایم امروز و فردا به جنبه های تکنیکال کار بیشتر توجه کنیم. یعنی من میخوام، هدف من از کارگاه امروز و فردا این دو نوبت اینه که در نهایت یک الگویی، یک مدلی، یک روشی به شما به دست بدم که شما بتونید با این روش، با این مدل بازی انتقادی با متون حوزه علوم انسانی بکنید. یعنی بتونید با این مدل، بتوانید با این مدل پس از این یک کتاب در حوزه علوم انسانی که به دست میگیریم این رو نقد علمی بکنیم، بتونیم با این بازی انتقادی بکنیم، اونو زیر به اصطلاح مهمیز و زیر سوال نقد خودمون در بیاریم، با نقد، با نگاه نقادانه به این کتاب نگاه کنیم. این یه مدلی میخواد، این یک روشی میخواد، به خاطر همین بهش میگیم متد نقد. این یک الگویی میخواد که بتونیم با این متد، با این الگو کار تکنیکی بکنیم. بنابراین اون مباحث نظری، مباحث مفهومی رو اشاره میکنم، مبنا و بیس قرار میدیم، میریم سراغ اون کار جدولی و معیاری. یعنی یک ابزار میخوام من به دست بدم، یک خطکش میخوام به دست بدیم که با این خطکش بتونیم کار در واقع نقدی و کار انتقادی با متون و کتب علوم انسانی انجام بدیم. این هدف عمده من در کارگاه امروز و فردا. حالا به سوال من پاسخ بدید لطفا، کدوم یک از این عنوان‌ها به نظر شما جنبه نظری بیشتر و کدوم یک جنبه کاربردی؟ تمرین‌ها که مشخصه دیگه. تمرین‌ها یعنی از عنوان 6 و 7 به بعد، اینها عنوان‌های تمرین نیست، اینا رو کار نداریم فعلا، از عنوان 6 به 7 به بعد اصلا کار نداریم. حالا 9 و 10 هم که کار، 10 به خصوص کار جناب استادی و دوستانشونه، این حالا آوردم کاری بهش نداریم. ما اینجا هستیم، بین 1 تا 5، بین 1 تا 6. کدوم که اینا جنبه نظری داره بیشتر و کدوم جنبه کاربردی داره؟ خب خیلی روشنه دیگه، 1 و 2 و 3 تقریبا خودشم نوشته دیگه، همه بحثای مفهومی است دیگه، تبیین موضوع، اهداف، تحلیل مؤلفه‌های مفهومی. حالا منابرم ملحق کنید به اون 3 تا، کاریش نداریم. این 3 تا بحثای مفهومیه. از 6 به بعدم که بحثای تمرینی و خاصه. ما کجاییم پس تو این کارگاه؟ تو این 10 عنوان کارگاه امروز و فردا با توضیحی که من دادم کجاست تو این 10 عنوان؟ شماره بدید لطفا. دوستان دیگه پاسخی دارید به این سوال؟ ما کجاییم تو این 10 عنوان؟ خانم احمر ممنون. دوستان دیگه، آقای منصوری ممنون. دوستان دیگه یه شماره میخواید بزنید دیگه، یه کلیک میخواید بکنید دیگه، خیلی کار سختی که نه نیست. سوال اول سوال. آقای من مصطفی ممنون. بله ما 5 و 6 و ما بیشتر 5 در واقع، ما 5 و 6 و بیشتر 5 در واقع که دنبال ارائه من اون ساختار و دنبال ارائه اون جدول، حالا اینجا تعبیر جدول رو به کار بردم خانم جعفری ممنون، و تعبیر متد رو، تعبیر خطکش رو به کار بردم. ما بیشتر دنبال این ارائه، این میزیم، دنبال ارائه این متدیم که با این متد بتونیم کار تکنیکال انجام بدیم، کار به اصطلاح فنی نقد رو انجام بدیم، نه کار صرفا نظر. خب حالا من در لابلای این یکی دوتا عنوان اول که به بحثای نظری هم اشاره کرده باشم، یکی دوتا اسلاید دارم اینجا معرفی میکنم. در ضمن اینها یکی دوتا تمرین هم قرار دادم که از فرصتمون حد اکثر استفاده رو بکنیم و در واقع از متن کار نقد هم به اصطلاح بیرون نیامده باشیم. این تمرین دوم ماست. من این پاراگراف رو میخوام خواهش کنم از دوستان بخونید، خب زیل عنوان تبیین موضوع و ابعاد کارگاه متد نقد. سوالی که دارم و پیشا پیش میگم خدمتون و بعد بیان خواهم کرد که این چه نوع تمرین و چه نوع امکانی رو در نقد برای ما فراهم میکنه. سوالی که دارم اینه که شما بعد از خواندن این پاراگراف سه تا کلید واژه این پایین، خب از این پاراگراف یعنی مرتبط با این پاراگراف انتخاب کنید و اینجا بنویسید. اما تعبیر کلید واژه خیلی تعبیر رسایی برای من نیست. منظورم از کلید واژه اون کلید واژه صرفا اون کلید واژه‌ای که دیدید در مقالات می‌نویسیم نیست. در مقالات دیدید که ما در مقالات علمی میایم کلید واژه انتخاب می‌کنیم و می‌نویسیم برای مقالاتمون. کلید واژه اونجا میگن که یه چیزی باید باشه که حوزه مقاله رو مشخص کنه، رشته و گرایش رو مشخص کنه، پرکاربرد باشه توی این مقاله. اینجا یه چیزی فراتر از این میخوام. سه تا کلید واژه، سه تا مفهوم انتخاب کنید که اگر این سه تا مفهوم رو از این پاراگراف، از این متن بیرون بکشیم، ساختار و استواری این متن فرو بریزه. منظورم امیدوارم روشن باشه. یعنی سه تا کلید واژه که کار سه تا ستون اصلی توی این متن بکنن. کاری فعلا به درستی و غلطی محتوای این متن فعلا ندارم، ما نداریم، نداشته باشید. فعلا سه تا به اصطلاح ستون استوار، سه تا واژه بگید که اگر این سه تا واژه را در این متن بیرون بکشیم، دیگه این متن اون استواری و اون به اصطلاح هویت خودش رو از دست بده. منظورم اینه. یه چند لحظه این پاراگراف رو بخونید. خب دوستانی که پاسخ سوال رو پیدا کردن بنویسن، اون سه تا واژه‌شون رو در باکس بنویسن یا با وایس بیاد اعلام کنید. وایس هم آزاده، مشکلی نیست، میتونید اگر دوست داشته باشید بیاید صحبت کنید. خب من یه بار خودم هم میخونم این متن رو. میگه که از آنجا که فرایند نقد و بررسی کتب علمی و تالیفی حوزه علوم انسانی آنچنان که باید مورد توجه جامعه علمی قرار نگرفته است، سلسله کارگاه‌های متد نقد در صدد ارائه شیوه ها و روش های نظاممند علمی در جهت ترویج جریان نقد کتب تخصصی علوم انسانی است. تا به این سبب علاوه بر تاکید بر نقاط قوت و اصلاح کاستی های کتب تالیفی این حوزه، زمینه های نظریه پردازی علمی فراهم گردیده و به تدریج تحول در ساختار علوم انسانی در مسیر شایسته خود قرار گیرد. به نظر شما اون سه واژه محوری و اساسی در این متن چیست؟ سه کلید واژه‌ای که اگر اونها رو حذف بکنیم هویت این متن از دست خواهد رفت. خانم احمر نوشتن که متد نقد زمینه نظری پردازی علمی تحول در علوم انسانی. خب خانم جعفری نوشتن که فرایند و شیوه های نقد، فواید نقد کتاب. این چیزی از فواید نقد کتاب ما تو این متن نمیبینیم. این سه کلید واژه قاعدتاً باید برآمده از متن باشه. خب یعنی سه تا کلید واژه‌ای باشه که متن اونها رو به ما دلالت میده. حتی الامکان اگر کلید واژه ها از خود متن انتخاب بشن بهتره برای این تمرین، برای این کار. حالا اشاره میکنم. خب خوبه و کارگاهی متون نقد. دوستان دیگه پاسخی داریم؟ پاسخی هست. آیفانی تحول در ساختار علوم انسانی و ترویج جریان نقد. آره شما به دو عنوان اشاره کردید، من خواهشم این بود که سه عنوان بنویسید. خب اولین کاری که دوستان دیگه پاسخی داریم، جوابی هست. اولین کاری که باید در اینجا انجام بدیم اینه که چه کار باید بکنیم به نظر شما برای اخص این کلید واژه ها از یک پاراگراف در یک متن علمی. بعد به من خواهید گفت که این چه تمرینیه و این چه فایده برای داستان نقد داره. این یه قدری از داستان، از مسئله حدس فراتره. اینو بعد بهش میپردازم. اما چجوری این کار رو انجام بدیم؟ هدف متن رو خب باید کشف بکنیم خانم احمد. بله هدف متن رو باید کشف بکنیم، ولی الان نویسنده و اهدافش که نزد ما نیستن. ما هستیم و این پاراگراف، من هستم و این کتاب، من هستم و این پاراگراف و پاراگراف های دیگه و این کتاب. هرچه باید انجام بدهم و بدهیم باید با این ظاهر علل عرض، یعنی با این متن، با این الفاظ و واژه ها دیگه. اون اهداف پشت پرده متن یا اهداف نویسنده، اینها خیلی برای ما امور، برای ما امور مکتومه، خیلی به اصطلاح پنهانه دیگه. من باید اینا رو کشف بکنم. خب این تکیگاه های اصلی رو از کجا به دست بیارم؟ نکته همینه آقای فانی، نکته همینه که اون تکیگاه های اصلی رو چجوری کشف بکنم. کار منتقد علمی، کار ناقد پژوهشی و علمی همینه که بتونه اون زوایای پنهان رو به اصطلاح به دست بیاره. شما دارید جلو جلو به سوال دوم من جواب بدید. در واقع این یک جوری کشف میکنه پشت پرده های متن دیگه، این تمرین و این کار ما به این و ناقد علمی قطعا نیاز داره که اون اهداف متن رو کشف بکنه، قطعا نیاز داره که پشت پرده های یک کتاب رو در بیاره، مبانیشو در بیاره، اصولشو در بیاره، پیش‌فرضاشو در بیاره، استدلالاشو در بیاره و و و. این یک، این تمرین به درد اون کارم میخوره. شما دارید جلو جلو پاسخ میدید. نگاه از زاویه دین نویسنده متوجه نمیشم منظور دوستمون که چی اینجا. ببینید یکی از کارهایی که اولین کاری که باید بکنیم اینه که اول اون جنبه های اضافی به اصطلاح متن رو کنار بزنیم، خالصش کنیم، به اصطلاح اون هر صفتی یه موصوفی داره دیگه، درسته؟ اون صفتها رو کنار بزنیم، هر مضافی یه مضاف الیهی داشت دیگه، درسته؟ اون مضافها رو کنار بزنیم، اون جنبه ها و پیرایه های متن رو مثل یه درختی که مثلا شاخه‌ای داره و بعد بوته‌ای هست و گلی هست و یک مسائل فرعی داره، اینا رو کنار بزنیم تا برسیم به اون واژه های اصلی، برسیم به اون کلید واژه های مبنایی و اصلی. چجوری این کارو میتونم من انجام بدم؟ بنابراین مثلا وقتی که شما می نویسید که یکی از دوستان نوشتن در باکس در بالا خانم احمد، مثلا وقتی می نویسید زمینه های نظری پردازی علمی، خب من دیگه این زمینه ها رو حذف میکنم، می‌نویسم نظریه پردازی، علمیش هم حذف میکنم. نگاه کنید، یعنی سعی میکنم کوتاه و گویاش بکنم. یا وقتی می‌نویسید فرایند به شیوه های نقد کتاب، فراینده دیگه اضافیه، اینجا شیوه های دیگه اضافیه، نقد، نقد کتاب رو. وقتی می‌نویسید فواید نقد کتاب، فوایدش حذف میکنم. وقتی می‌نویسید کارگاه متد نقد، متد نقد، مگر اینکه برای شما مثلا وقتی واژه جمله فواید نقد کتاب به کار می‌برید بخواید رو فواید تاکید کنید، خیلی خوب، فواید نگه دارید، نقد کتاب رو حذف کنید. من نقد کتاب نگه می‌دارم، فواید حذف می‌کنم. می‌خوام بگم آنچه که جنبه اضافی داره، یا وقتی مثلا آقای فانی نوشتن تحول در ساختار علوم انسانی و ترویج جریان نقد، این دیگه داره داستان حسین کرد میشه، این دیگه از یک واژه و یک کلید واژه اصلی داره در میاد. شما باید من بگید در این عبارت تحول در ساختار علوم انسانی و ترویج جریان نقد به نظر شما ناقد، به نظر من ناقد کدوم واژه واژه اصلیه؟ اینو باید اعلام بکنید. ممکنه من بگم مسئله تحول، ممکنه من بگم مسئله علوم انسانی، اونو می نویسم. ممکنه من بگم جریان نقد، اونو می نویسم. دقت میکنید؟ پس اولین کاری که باید بکنیم یا یکی از کارهایی که باید بکنیم این مضاف مضاف الیه ها رو کوتاه کنیم، صفت موصوف ها رو کوتاه کنیم، خالصشون کنیم، خلصشون کنیم و اضافات رو کنار بزنیم. ممکنه این تکنیکی که میخوام بگم به ما تا حدودی کمک کنه. چیه اون تکنیک؟ اینکه پاراگراف رو و متن رو خرد کنیم به اول و وسط و آخر. خب این یه مقدار به ما کمک میکنه. ببینیم که این پاراگراف از کجا شروع میشه، این متن از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه. به صورت طبیعی هر متنی، هر پاراگرافی یک ازی داره، یک تای داره دیگه، یک منی داره، یک الای داره، یادتون هست؟ یک ای داره، یک زدی داره دیگه، از یک جایی شروع میشه به جایی ختم میشه. ببینیم از این پاراگراف چیه، اون تاش چیه. حالا تو این متن تا حدودی یه مقدار روشنه، تو این متن تا حدودی یه مقدار قضیه به اصطلاح خیلی پنهان نیست، ولی متنای علمی سخت خب این پیچیدگی‌های زیاد داره، به این سادگی نمیشه اینها رو کشف کرد. شما به این متن نگاه کنید، از یک جای شروع میشه به یک جای ختم میشه. اون جایی که شروع میشه کجاست؟ اون نقطه شروع چیه؟ اون بالا میگه از آنجا که فرایند نقد و بررسی فلان فلان فلان. پس باید این کلید واژه اول این دوروبرا باشه، تو این دوروبر این از باشه. خب نگاه بکنید به این من، از آنجا که فرایند نقد و بررسی کتب علمی حوزه علوم انسانی آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته، سلسله کارها اینا همه هم داستان روسنکورد دیگه. اگه من دست بذارم رو مسئله نقد، همونطور که دوستان گفتن، یا دست بذارم رو مسئله فرایند یا جریان، بقیه رو در دل خودش پوشش میده. پس این میتونه یک کلید واژه باشه، فرایند نقد یا مسئله نقد. کلمه فرایند کلمه خوبیه، جریان کلمه خوبیه. تقریبا میشه گفت تمام این اضافات دیگر رو، یعنی این سلسله کارگاه ها، این نمیدونم علوم انسانی فلان فلان، اینا همه تو دل عنوان فرایند نقد یا جریان نقد قرار میگیره. اینو میذارم شماره یک. میام آخر، همه این داستان در نهایت به کجا ختم میشه؟ البته میگم این متن، این پاراگراف یه مقدار تمیزه، یه مقدار روشنه، همه متون علمی به این تمیزی و روشنی نیست، ولی میگه که این متن، حالا این میگه که این فرایند شروع میشه، میاد جلو، میاد جلو، تا به کجا میرسه، میخواد چیکار بکنه. این پایین دقت بکنید، میگه زمینای نظری پردازی و نمیدونم فلان فراهم بشه، به تدریج تحول در ساختار علوم انسانی بشه، مسیر شایسته. خب اینجا هم یه سری داستان و سنکور داریم دیگه، مسیر شایسته و زمینهای نظری پردازی و، ولی اگر تحول دست بزنیم روش، تحول علوم انسانی، زمینهای نظری پردازی برای تحول، تحول هم برای مثلا تغییر در ساختار فلانه، این کار خوبیه، شایسته است. همونطور که دوستانم هم گفتن، تحول علوم انسانی هم میتونه یک کلید واژه باشه، چون اگه دست رو تحول بذارم تقریبا این بخش پایینی رو هم تا حدودی پوشش میده. پس اینم میتونیم بذاریم شماره دو. اما شماره سه کجاست؟ در واقع اون این فراینده از یک جای شروع میشه به یک جای هم ختم میشه. فراینده نه، از اینجا شروع میشه تا اون تحول رو ایجاد بکنه. خب این اون به اصطلاح نقطه مرکزی اصلی کجاست که بتونیم فرایند رو به اون تا برسونه، به اون هدفش برسونه؟ همینطور که نمیدونم در پاسخهای دوستان بود یا نه، تقریبا نبود، یا اگر بود من دقت نکردم، این نقطه وسطی چیه دوستان؟ نقطه وسطی که میتونیم فرایند رو به اون هدف نهایی برسونه، نقطه وسطی رو میتونی حدس بزنید؟ سلسله کارگاه، چون دوباره اونم یه مسئله فرعیه. نگید نمیدونم کتب تخصصی، اونم یه مسئله فرعیه. نگید قوت، اینا مسئله فرعیه، اما یه چیز اصلی این وسط دست گذاشته مد. اگر رو اون دست بذارم همه اینا رو تو دل خودش پوشش میده، یعنی این فراینده از یه جای شروع میشه تا به اون هدف برسه. چی میتونه این فراینده به اون هدف برسونه؟ پاسخی داریم؟ صدا هم آزاد، اگر دوست داشته باشید بیاید صداتون هم بشنویم. بله، اون روش های نظاممند علمی. شیوه هم باز دوباره یه مسئله فرعیه اینجا خانم جعفری، یعنی اون شیوه تو دل اون روش ها قرار میگیره. به نظر من یعنی این نظاممنده کلمه خوبیه، این روش نظاممند کلمه خوبیه، این کلید واژه خوبیه، چون اگر این من داشته باشم دیگه شیوه ها هم دارم. این من دارم. پس این روش نظاممنده این فرایند این جریان رو میرسونه به اون تحول نهایی. ببینید بنابراین شد جریان نقل نظاممند تحول. این همه استواری متن بر مبنای این سه تا واژه است. این سه تا واژه رو ازش بگیرید این متن دیگه متنی نیست. این متن خب اگر من بتونم در یه پاراگراف اون سه تا کلید واژه، ببین این کلید واژه نیست در واقع، یه چیزی بیش از کلید واژه است دیگه، درسته؟ کلید واژه های مقاله علمی نیست، ولی اگر من بتونم در یه متنی این سه تا کلید واژه رو به دست بیارم، در واقع این متن رو دارم چیکار میکنم؟ حالا به من بگید که این تمرین چیه؟ این چه فایده در داستان نقد برای ما داره؟ بله، جریان نقد، روش نظام من تحول. آره. حالا من بگید این چه فایده برای نقد برای من داره؟ چه کمکی به متد نقد رو من میکنه؟ این تمرین دوم بود. بعد از اینکه حدس زدم، بعد از اینکه امکان حدس و ظن و گمان خودم رو این متد هی بیشتر و بیشتر میکنم، ای زوایای مختلف میارم، این تمرین دومه. این چه کمکی ما در داستان نقد میکنه؟ لطفا پاسخ بدید. خیلی مهمه. اصلا بخش عمده نقد متون به این کار وابسته است به نظرم. این چه کمکی ما در داستان نقد میکنه؟ دوستانی که کمتر پاسخ دادن، دوستان دیگه هم لطفا مشارکت کنن تو بحث. آقای خانم کاظمی، آقای مصطفی، آقای خانم تیموری، آقای سماواتی، خانم پاپی، آقای زاد کوش، خانم جعفری، خانم موسوی، آقای منصوری، آقای خانم کاهانی. اسامی دوستان رو بخونم بلکه به این نحوی حضور پیدا کنم. خب این چه کمکی ما در داستان نقد میکنه؟ پایه‌های اصلی متن رو در آوردیم. آره. خب این چه کمکی به مسئله نقد میکنه برای ما؟ در واقع ما متن رو شکافتیم دیگه. آره. یعنی این پاراگراف رو شکافتیم. من در واقع کتاب رو شکافتم دیگه. در واقع ما وارد عمق کتاب شدیم. یه کتاب چیه دیگه؟ کتاب این پاراگراف های مختلف رو کنار هم میذاریم میشه فصول، فصول رو کنار هم میذاریم میشه کتاب. شما تصور کنید همین کار در یک کتاب انجام بدیم، البته کار مشکلیه. در نهایت مثلا من بتونم بگم که این کتاب، مثلا این کتاب الگوی نقد، من در نهایت بتونم بگم این کتاب الگوی نقد سه تا کلید واژه اصلی داره، چهار تا کلید واژه اصلی داره، پنج تا کلید واژه اصلی داره. یعنی بتونم پاراگراف پاراگراف پیش برم، بعد فصل به فصل پیش برم، بعد بگم در نهایت این کتاب بر مبنای این دو سه تا مفهوم اصلی تنظیم شده. خیلی خیلی به من کمک میکنه در قضیه نقد. آمادگی برای شروع نقد خیلی خوب. این چه نوع آمادگی؟ این پاسختون خوبه ولی کافی نیست. میتونیم وارد فرایند نقد بشیم. آره میتونیم. خب چرا؟ چه امکانی به دست ما میده این قضیه که من رو بنداز تو دل نقد مد؟ چه امکانی به ما میده؟ داده هامون رو سنجش کنیم. یعنی چی؟ تقریبا دارید نزدیک میشید خانم موسوی. آره به قضیه سنجش مرتبطه. خب این چه امکانی به ما میده در قضیه نقد؟ ببخشید، سرعت میده به کارمون. چرا شما اینقدر به سرعت علاقه دارین؟ کمیت خیلی در کار نقد مهم نیست، کیفیت بیشتر مهمه البته. بله، سوالات اصلی تحقیق ایجاد میشه. الان من نمیخوام تحقیق به معنای ریسرچ پژوهشی انجام بدم. من اگرم عنوان تحقیق به کار نقد صدق بکنه که میکنه، یک نوع خاصی از نقده. به اصطلاح تحقیق و پژوهشه، یعنی پژوهش منتقدانه است، پژوهش انتقادیه. خب اینو باید مشخص بکنیم. درست میگین، همه پاسخهای دوستان درسته. اگر من بتونم هویت یک کتاب رو در بیارم و بگم این کتاب در نهایت بر مبنای این 3-4 تا مفهوم استوار شده، چون میدونید دیگه در این بحث، حالا تو پرانتز، این بحث در فلسفه راجبش زیاد سخن گفته شده که هر فیلسوفی، هر فلسفه‌ای در نهایت بر مبنای یک مفهوم، دو مفهوم استوار شده دیگه. وجود مثلا، دازاین مثلا، نور مثلا. شما بگید مثلا فرض کنید که انواع و اقسام مکاتب فلسفی، اگر من بتونم این کتاب رو بعد از با یه همچین تمرینایی زیل 2 یا 3 تا مفهوم اساسی قرار بدم و برای این کار خودم استدلال منطقی و درستی داشته باشم، خب بنابراین این امکانیست برای سنجه اون مفاهیم، امکانیست برای سنجه استدلال های اون کتاب و نقد، و یه بخشی از نقدم سنجش دیگه، سنجش درستی و غلطی، ارزیابی، قضاوت. من باید استدلال های کار شما رو کشف بکنم، من باید استشهادات و استنادات شما رو کشف بکنم، من باید تحلیل های شما رو کشف بکنم. همه اینا منوطه که بفهمم اون واژه ها و مفاهیم اصلی کار شما چیه. این تمرین امکانو من میده. بنابراین درست میگن دوستان، زمینه ای میشه، مقدمه میشه برای سنجه کردن، ارزیابی کردن، نقاط قوت و ضعف تشخیص دادن، چون که اون محتوا و کلید واژه های اصلی رو تونستم کشف بکنم و به دست بیارم. این تمرین دوم بود در مسئله نقد، از خاطرتون، از یادمون نره. خب یه اشاره کوتاه هم بکنم اینجا در ادامه. نکته دارید آقای استادی؟ یک اشاره کوتاهی هم بکنم اینجا در ادامه اون بحثی که گفتم خدمتون که این کارگاه جنبه نظری داره. اینم خیلی کوتاه اینجا داشته باشیم، به تمرین بعدیمون کمک میکنه. یک بخشی از هدفهای کارگاه های این چنینی میتونه ترویج فرهنگ نقد در جامعه علمی باشه و همینطور ترویج جریان نقد در حوزه علوم انسانی. به نظر شما بین عنوان اول و دوم چه تفاوتی هست؟ آیا شما تفاوت بین این دو عنوان مشاهده میکنید؟ ترویج نقد در جامعه علمی، ترویج نقد، جریان نقد برای نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی. به نظر شما این دو عنوان یکیه؟ دو عنوان یکی نیست. تفاوت این دو عنوان چیه به نظر شما؟ آیا تفاوت بین این دو عنوان می‌بینید؟ آیا تفاوت بین این دو عنوان هست؟ عنوان اول، درست میفرمایید، عنوان اول کلی تره، عنوان دوم یه قدری خاص میشه. ما در عنوان اول به مخاطبمون جامعه علمی کشور، البته میتونه مسئله نقد جامعه علمی کشور به یک لاین، به یک دایره سوم، دایره اول هم نفوذ پیدا کنه، جامعه عمومی. حالا ما خیلی به اون کار نداریم، حوزه کار ما فعلا حوزه کار آکادمیک در جامعه علمی کشور. تعبیر فرهنگ نقد در جامعه علمی کشور یک هدف جامعه علمی، همون ساینتیفیک در واقع به اصطلاح کامیونیتی دیگه که کارهای آکادمیک در اون حوزه اتفاق میفته. یک حلقه به اصطلاح خاص‌تر، اخص‌تر، حلقه کوچیک‌تر که ما اونجا قرار داریم، ترویج جریان نقد در حوزه علوم انسانی. اینجا کار یه مقدار ریزتره، کار یه مقدار خاص‌تره. بله، ما در این حلقه دوم با نوعی جریانسازی مواجهیم و این نکته خانم احمر هم باز درسته که اگر فرهنگ نقد بخواد شکل بگیره به صورت خاص در حوزه علوم انسانی اتفاق بیفته، گرچه این نکته جامع شناختی هم به جای خودش در جای خودش محل بحث و فیه تأملونه که به هر حال نهادینه کردن فرهنگ نقد در جامعه علمی آیا بدون نهادینه کردن فرهنگ نقد در جامعه عمومی امکان داره یا نه، که حالا بحثی است به جای خودش. به هر حال قدر متعقل اینه که ما در این تیتر دومی فعلا، یعنی در حوزه علوم انسانی و برای ترویج زمینه های نقد در حوزه علوم انسانی داریم فعالیت میکنیم. اما یه فعالیت باز خاص‌تر هم ما داریم، عنوان سوم، دقت بکنید، نظاممندسازی نقد علمی در حوزه علوم انسانی. فکر میکنید این سومی با دومی چه تفاوتی داره؟ باز داره حوزه یه مقدار تنگتر میشه، قبول دارید حوزه کار داره یه مقدار از اون وسعتش در میاد. فرهنگ نقد در جامعه عمومی که حالا من ننوشتم، فرهنگ نقد در جامعه علمی دایره اول، فرهنگ نقد در جامعه علوم انسانی دایره دوم، دایره سوم مقدار خاص‌تر داره میشه، نظاممندسازی نقد علمی در حوزه علوم انسانی. شما فرق بین این سومی با دومی مشاهده میکنید؟ ببینید آقای فانی نوشتن استانداردهایی و زبانی برای نقد که همه فهم باشه و قوانین برای نقد در نظر بگیریم. خب ایجاد قاعده و قانون برای جریان ایجاد شده، این تعبیر دقیق تریه، درسته. نظام منسازی داره یک کار مضاعفیه نسبت به ترویج جریان نقد. میتونید بگید که این کار مضاعف چیه؟ درست میگید شما، داره حالا باید قاعده و قانون برای این جریان مینویسیم یا تنظیم میکنیم. نظام‌اندسازی یعنی این مسئله از جنبه عمومی در جامعه عمومی و از جنبه باز خصوصی در جامعه علمی و از جنبه اخص در جامعه علوم انسانی باز داره هی خاص‌تر و اخص‌تر و ریزتر میشه. سه اینه. سه میدونید چی میگه؟ توضیح دوستان دارن راجع به سه و تفاوتش با عنوان دو و یک؟ توضیح نیست. نمیدونم یادتون هست یا نه، اوایل انقلاب، حالا این سن شما قد بده، این برادران مبارز ما در چریکای فدایی و مجاهدین خلق و اینا خیلی این تعبیر رو به کار میبردن، برادران و خواهران مبارز. آره، برادران و خواهران مبارز چریکای فدایی و مجاهدین خلق، اینا این تعبیر رو زیاد به کار می بردن که مانیفست، می گفتن مانیفست شما چیز، مثلا می رفتی تو خیابون، این من یادم این روزنامه هاشون اینا رو که می فروختن، اولین دعوایی که بود اون موقع ها با این حضرات دهه 60 و اینا، این کلمه مانیفست خیلی در فضای عمومی جامعه به اصطلاح کاربرد پیدا کرده بود. مانیفست هم از مانیفستوی در واقع مارکس و انگلس دیگه، از اونجا اومده بود و آمده. درست میگن آقای کاهانی، وقتی فرهنگ و جریان ایجاد بشه اگه قانونمند نشه این به سمت هرج و مرج میره. درست میگید. آره، این مانیفستو میخواد ما رو از این هرج و مرجو نجات بده. مانیفست این کارو میکنه. این نظام منسازی میدونید شبیه چی میمونه؟ آره، این تعبیر مانیفست رو داشته باشید. شبیه این سندایی که دستگاه های اجرایی هر از گاهی بیکار میشن، هی از خودشون سند تولید میکنن، نه اینکه کار نمیکنن ولی سند مینویسن، نه اینکه بد باشه سند نویسی، یا سند نویسی حتما خوبه، ولی دیگه نه اینقدر که دیگه همه کاری که باید بکنیم رها کنیم، اتفاقی که الان افتاده توی سال گذشته اینه، و سند می‌نویسن همینطور برای هم دیگه، اما اقسام سندا، بعد این سندا با هم تداخل میکنن، سندا با هم همپوشانی دارن، سندا با هم متناقضن، حالا باید یه کسی پیدا بشه دوباره بیاد این سندا رو از اول بریز رو میز و یه سند جدیدی بنویسه که از دست این سندا نجات پیدا کنیم. یعنی قضیه به اصطلاح به افتضاح کشته شده. مثلا سند نمیدونم چی علمی، سند جامعه علمی، سند مجازی سند، اما اقسام سند ها سند، این تقریبا نظام‌اندسازی چیزی شبیه همون سند مانیفستو یا سندهایی است که ما می نویسیم یا باید بنویسیم که در حوزه نقد باید این کار انجام بده. یک زمانی ما می‌خواستیم این کارو بکنیم، یعنی در حوزه نقد می‌خواستیم یه مانیفستوی قضیه مال دهه 90 و ایناست بنویسیم برای نقد، که همین که از اول ابتدا تا آخر این مدیریت کلان رو به ما نشون بده. حالا در مانیفستو فقط قواعد و قوانین کلی هم نوشته نمی‌شد، ریز هم می‌شد، یعنی مانیفستو فقط اهداف و اینها رو نمیگه، مانیفستو برنامه هم به شما میده، برنامه جامع میده، شبیه همین برنامه جامع سند جامع علمی و امثال اینها. خب اینا اینجوریه دیگه، یعنی فقط اهداف نیستن، فقط مباحث مفاهیم نظری نیستن، پیش میرن یه مقدار جلو، برنامه سازی میکنن. بنابراین یه زمان می‌خواستیم این کارو بکنیم، بعد که دیگه این داستان سند نویسا یه مقدار بیش از حد دیگه به لوس کشیده شد، دیگه پشیمون شدیم، گفتیم حالا بذار ببینیم. تا خب یه حد یک داستان دیگه هم اینجا میتونه در ذیل اهداف مطرح باشه، به اون دانش افزایی و آموزش. خب این هم که روشنه، یعنی جنبه در واقع دانش افزایی و آموزش، متد و آموزش خطکش داره که ما همینجا هستیم فعلا امروز و فردا و این کارگاه تو دل اینجا قرار میگیره، و به اصطلاح زمینه سازی برای تنظیم نظامنامه نقد که اشاره کردم که میخواستیم ما یه زمان این کار رو بکنیم، تربیت کارشناسان پژوهشی نقد، استفاده از استادان و مسئله مقاله نقد. و این تقریبا به اصطلاح نموداریست که این قضیه متد نقد رو و کارگاه متد نقد رو نشون میده که میتونه هم در فرهنگ نقد در جامعه علمی موثر باشه، هم در حوزه علوم انسانی از زمینه سازی تا نقد نظاممند تا نظامنامه رو در بر بگیره و ما رو ببره به سمت مقاله نقد، به سمت تربیت کارشناسان، استادانی که امکان نقد متون علمی براشون داشته باشن، یعنی به این شیوه به این ابزار مسلط باشن، و شیوه نامه های نقد و بررسی که حالا به برخیش ممکنه من اشاره بکنم. خیلی خوب، ما بحثمون رو کارمون رو شروع کردیم، اما به صورت رسمی از این تمرین شروع میکنیم تا بتونیم کارو پیش ببریم. اولین سوالی که من دوستان دارم در قضیه نقد اینه که میخوام خواهش کنم از شما در یک عبارت کوتاه تعریف خودتون رو از مفهوم نقد بنویسید. در یک عبارت کوتاه شما آنچه که از نقد رو متوجه میشید برای من در باکس بنویسید. عبارت کوتاه رو هم توضیح بدم. منظورم از عبارت کوتاه میتونه یک قضیه کوتاه و گویای منطقی باشه. عبارت کوتاه یعنی یک گزاره خبری کوتاه و گویا، مبهم نباشه، کوتاه باشه و ما رو یه قدم به پیش ببره. کوتاه و گویا. خوبه شما این عبارت رو در قالب یک موضوع محمول منطقی بنویسید. ببینید مثلا میگیم امروز چهارشنبه است، موضوع محمول نسبت. اینه ما بهش میگیم یک عبارت کوتاه، یک قضیه منطقی کوتاه و گویا. قضیه منطقیه، کوتاه، داستان حسین کرد نیست، روزخانی نیست، گویا هم هست، مبهم هم نیست و مفهوم رو هم میرسونه. آیا شما میتونید مسئله نقد رو در قالب یک عبارت کوتاه به صورت یک قضیه منطقی موضوع محمول نسبت در بیارید و بنویسید و بعد به من بگید که این تمرین هم چه کمکی به ما در داستان نقد میکنه؟ این تمرین سوم یا چهارم ما باشه. بعد از حدس، گمانه ها رو زیاد کردن، فیضان ذهنی، امکان حدسای مختلف، بعد از کشف اون کلیدواژه های اصلی، اون ساختاره اصلی که ما رو به پشت پرده های مت برای سنجه و اینها آماده سازی کنه، حالا موضوع محمول نسبت، یک گزاره کوتاه تشکیل دادن. اینم به من بعد یکی از دوستان بگه که این چه کمکی به ما در داستان نقد میکنه. ولی اول حالا تعریف کنید. خب ارزشیابی و سنجش محتوا. خب اگه من جای شما بودم آقای کاهانی، خانم کاهانی، می نوشتم نقد ارزشیابی است. این پاسخ سوال من اینجوریه، یعنی دیگه سنجش محتوا اگر با ارزشیابی به نظر شما مترادفن یکشو باید حذف کن، اگر نیستن باید فکری بکن. خانم جعفری، بررسی نقاط قوت و بیان کاستی های متن. نقد بررسی نقاط قوت و کاستی های متن است، مثلا حتی متنش هم میتونیم حذف کنیم. خانم احمد، نقد بیان نقاط قوت و ضعف یک متن است. متن است خوبه، کوتاه گویا. یعنی ببینید بین پاسخ خانم احمد با خانم جعفری تفاوت وجود داره. من که بیرون نگاه میکنم احساس میکنم خانم جعفری براش بررسی مهمه، اما خانم احمد براش بیان مهمه. اینا نکته هست، بررسی با بیان متفاوت. این تمرین این امکان رو ما میده. دقت کنید آقای کاظمی یا خانم کاظمی نوشتن نقد داوری صحت و سقم کاستی ها و ارزش های یک محتواست. خب یه قدیم مبهمه این محتوا، منظورشون متنه نمیدانیم. میشد اینجوری بنویسیم نقد داوری صحت و سقم کاستی ها و ارزش های یک متن است مثلا. خب باز داوری هم یه قدری ابهام داره اینجا اگه بخوایم متن به خشخاش بذاریم. خانم جعفری، به فرایند بیان نقاط قوت و استخراج نقاط نقد متن میگن. خب نقد فرایند بیان نقاط قوت و ضعف است مثلا. باز ببینید بین پاسخ خانم با دوستان قبل تفاوت داره. یک کسی بر داوری تکیه کرد، یک کسی بر بیان تکیه کرد، یک کسی بر بررسی. خانم جعفری میگه نقد نه بیان نه بررسی، یه فراینده. این فراینده براش مهمه اینجا. این پاسخ خوبه خانم کاهانی، آقای کاهانی. نقد ارزشیابی است. بگو ارزشیابی چیست؟ اگه می نوشتن ارزشیابی متن است مثلا، اگر مورد نظرشون متن بهتر. نقد ارزشیابی یعنی برای ایشون در نقد ارزشیابی مهمه، نه تبیین، نه داوری، نه بررسی. دقت میکنید؟ داره نشون میده این تمرین چه کمکی به ما در داستان نقد میکنه، فکر میکنم درسته. نقد یعنی بررسی و ارزیابی، نقد داوری صحت و سقم کاست. خب خیلی خوب، این تمرین چه کمکی به ما در داستان نقد میکنه؟ حالا من یکی دو تا پاسخم اینجا نوشتم، شما این یکی دو تا پاسخ منم اضافه کنید به پاسخهای دوستان. مثلا بگید نقد تحلیل است. پاسخ خوبیه، نقد تحلیل و بررسی. اگه تحلیل و بررسی هم با هم یکی بدونیم شبیه پاسخ یکی از دوستان. بگیم نقد طرح یک پرسش است. اینم پاسخ بدی نیست. نقد طرح یک پرسشه. پس برای کسی که این پاسخو میده ارزیابی اهمیت درجه دو داره. مهم اینه که این کار منتقدان شما ما رو به سمت طرح یک پرسش جدید پیش ببره. دقت میکنید این کسی که این پاسخو میده. الان باز کاری به درست غلطی پاسخ هم نداریم، این تمرینه رو داریم انجام بدیم. نقد طرح یک پرسش جدید است. بنابراین وقتی من میام به نقد یک متن میپردازم، خب اگر این کار به اصطلاح نقادانه من بتونه برای مخاطب پرسش های جدیدی رو ایجاد بکنه، خلاقیت رو این رو مثلا ما بهشون میگیم نقد. این برای کسی که این پاسخ هم. اما کسی که میگه نقد تحلیل و بررسی است، تحلیل براش اینجا اهمیته. همین آقای نوئل کارول که اسمش رو آوردم، کتابش هم دارم حالا نشونتون میدم، کتاب خوبیه. نوئل کارول درباره نقد نشینه ترجمه کرده چندین سال پیش، یک نوشته من دربارش دارم توی کانال، دنبال کنید از کانال تلگرام. کارول مثلا پاسخش به این سوال ما اینه، نقد ارزیابی است، شبیه پاسخ یکی از دوستان. نقد ارزشیابی است. کارول میگه نقد، کار نقد ارزیابیه. یعنی اگر شما در نقد به تحلیل پرداختید، شما نقد نمیکنید، شما دارید تحلیل میکنید. میگه اما نقد ارزیابی، هویت نقد و ارزیابی تشکیل میده. این پاسخ کارول مثلا. فوکو تو مقاله نقد چیستش مثلا کتاب کوچیکی داره که سخنرانیش بوده در یکی از این به اصطلاح مجالسی که در فرانسه بود هست، دو سه بار ترجمه شده، نشریه هم چاپ کرده. این اونجا مثلا میگه نقد ابزاره. باز من این نوشته ناظر به اینم دارم تو کانال تلگرام، دنبال کنید. این یا مثلا فرض کنید که اون کسی میگه نقد وجدان ادبیات مال سوده است، پل سوده منتقد فرانسوی، نقد وجدان ادبیات، ادبیات وجدان انسانیت، برای او ارزیابی تحلیل، برای او قضاوت مهم نیست، برای اون جنبه وجدانی نقد مهم. خب حالا پاسخ منم پس یه گوشه بنویسید، من در پاسخ به سوال میگم نقد تحلیل است. این پاسخ منه. این تمرین چه کمکی به ما در داستان نقد میتونه بکنه؟ اگر ما بتونیم پاسخ بدید، بگید این تمرین چه کمکی ما در قضیه نقد میکنه؟ اگر ما بتونیم، مسئله فراتر از اینه خانم جعفری، یعنی فقط بحث انتخاب واژه دقیق، حتما ما در کار منتقدان رو باید دقیق باشیم، درست میفهمم شما، ولی مسئله فراتر از اینه که ما فقط بخواد دنبال انتخاب واژه های دقیق باشیم، مسئله یه قدی فراتر از اینه. اگر ما بتونیم بچسبونیم قضیه رو به اون کشف کلید واژه ها، اگر من بتونم بعد از کشف کلید واژه‌های اصلی از یک پاراگراف، شما بگید از یک کتاب، از یک متن، خب کلید واژه‌ها رو بیرون کشیدم، بگم آقا این کتاب بر مبنای این دو تا واژه اساسی میچرخه، حالا بتونم این کلید واژه‌ها رو به اصطلاح در قالب یک گزاره کنار همدیگه قرار بدم، بگم کل هویت این کتاب رو این یکی دو تا گزاره تشکیل میده، این کتاب الگوی نقد کل هویتش بر مبنای این یکی دو تا گزاره است. خب بعد میام دنبال استدلال‌های این گزاره‌های علمی، بعد میام دنبال شواهدش، بعد میام دنبال تحلیل‌هاش، تمام دیگه، سنجه کردن این گزاره با گزاره‌های خودم با گزاره‌های دیگران دیگه بسیار کمک من می‌کنه. این کتاب من از دوستان خواهش کردم که اعلام کنن به شما که حتما این کتابو تهیه کنید برای امروز و فردا، کتاب الگوی نقد، این رو انتشارات نقد فرهنگ همین امسال هم چاپ کرد که کل داستان کارهایی که من توی این چند سال گذشته در حوزه نقد انجام دادم توی این کتاب گزارش شده. من راجع به کتاب توضیح میدم بعد خدمت دوستان. خب بریم جلو. حالا من چند تا تیترم اینجا دارم که میخوام فقط دوستان با این تیترا آشنا بشن، نمیخوام واردش بشم. این همون بخشی هست که گفتم که خودش یک کارگاه مستقلی رو میطلبه و بحث مفهومی نقده. فقط میخوام شما با این تیترا همینطور به چشمتون بخوره و آشنا بشید که ما بعد از گذر کردن از این تیترا به یک مفهومی از مسئله نقد میرسیم که اون مفهوم رو مبنای کار خودمون برای این کارگاه قرار میدیم. مسائلی شبیه مؤلفه‌های اصلی مفهوم نقد، تفاوت نقد علمی و عامی، طبقه بندی هایی که در نقد وجود داره، تا برسیم به بحث اخلاق نقد، تا برسیم بحث فرهنگ نقد در جامعه. ببینید اینا مسائلی است که ما توی اون عنوان و توی اون کارگاه دنبال میکنیم. نسبت نقد با نظریه، همین بحثی که اشاره کردم، نسبت نقد با خلاقیت، با نبوغ، به خصوص تفاوت نقد با انتقاد، با تفکر انتقادی، که حالا در لابلا من اشاره میکنم ما بین نقد و انتقاد تفاوت میذاریم، تو این کتاب الگوی نقدم اومده، حتما دنبال کنید. از مسائل بسیار مهم کریتیسیزم با کریتیک تفاوت داره. کار ما در قالب نقده، در عنوان ناقد علمی با منتقد سیاسی اجتماعی متفاوته. ما کار منتقد سیاسی اجتماعی نمی کنیم امروز و فردا، ما کار ناقد علمی رو داریم انجام میدیم. منتقد سیاسی اجتماعی میره زیر بلیت انتقاد واژه کریتیسیزم، ما میریم زیر بلیت واژه کریتیک. ما کار آکادمیک داریم انجام میدیم، یا اینجور بهتر بگیم سعی میکنیم کار آکادمیک انجام بدیم، ولی اون ژورنالیستی که در شما بگید روزنامه و در شبکه‌های به اصطلاح مجله و اینها خبری و اینها می نویسه یا حرف می زنه، اون داره کار انتقادی می کنه، درست یا غلط هم با خودش. ما منتقد نیستیم، ما ناقدیم. این فرق واژه نقد با انتقاده که مباحث مهمی رو در جای خودش داره. و اگه خواستید دنبال بکنید یک مقاله هست که من اونجا به معرفی کتاب تلال اسد پرداختم. کتاب تلال اسد هم کاش که بیارم به شما نشون بدم. تلال اسد ترجمه شده این کتاب. یک کتابی داره تحت عنوان آیا نقد سکولار است؟ خب ترجمه شده. اونجا از این پروژه، از این دیدگاه دفاع کرده که میگه نقد در دل جامعه مدرن تعریف شده و نقد آزاده و نقد نمیتونه جنبه مثلا ایدولوژیک، ارزشی و امثال اینها داشته باشه. خب این کتاب من معرفی کردم، در پایانش یک جدولی آوردم به مناسبت بحثی که در این کتاب شده، فرق نقد و انتقاد اونجا کامل اومده طبق با یه مؤلفه‌ای که نقد چه شاخصی داره، مؤلفه‌ای داره، انتقاد چه شاخصی داره. به هر حال ما تو جدول نقدیم، نه تو جدول انتقاد. ما تو جدول ناقد علمی هستیم. ما به کار خودمون میگیم ناقد علمی، نمیگیم منتقدین سیاسی اجتماعی. اون کار دیگری است، اون کار عمومیه، کار ژورناله، کار غیر فنی و غیر علمیه. ما میخوایم خودمون رو بچسبونیم به کارهای علمی و آکادمیک. خب اینا بعضی از عناوین نیست که ما در اون کارگاه باید دنبال کنیم. مسائل لغوی نقد که بحث سر زیاد کردن و نقد تشخیص سر از ناسره است در ادبیات کهن و بحث‌های نقد ادبی و اینها، تقسیم بندی های نقد مضمونی داریم، آنچه که مثلا در هرمنوتیک مطرح، نقد هرمنوتیک، آنچه که مثلا نقد ساختاری که بارت مثلا گفته، اینا بحث هاییست که اونجا باید دنبال کنیم. ما امروز تو این بحث ها بگید ما نیستیم، ما امروز تو بحث های مفهومی نیستیم، اینا بحث ها مال اونجاست. فقط میخوام شما با این تیترا آشنا باشید. یه بخش هم بحث های اخلاقی نقده، بحث های آداب نقده، بحث‌های ترویجی نقده که بحث‌های خاص خودشه. اون کارگاه و اون سلسله مباحث و این تیترها ما رو میرسونه به این تعریف از نقد. من میخوام حالا اینجا دوستان با من باشن. این تعریف و این به اصطلاح اطلاق از نقد مبنای کار ماست برای خطکشی که میخوایم امروز و فردا به صورت تکنیکال با هم کار بکنیم. پس میخوام بگم اگر شما خواستید یک زمانی این خطکش رو که امروز و فردا داریم به عنوان الگو، به عنوان متد من معرفی میکنم و باهاش کار میکنیم، اگر بخواد این خطکش رو درش لیت و لعله کنید و علاوه مفهومی به سلاب زیر سوال ببرید، خدای نکرده، البته میگم خدای نکرده، باید چیکار کنید؟ باید بیاد تو این مفهوم. این خطکش و این ابزار و این مدل بر مبنای این مفهوم شکل گرفته. اگر این مفهوم رو شما بشکنید، نقد کنید، اینها، این خطکش هم چی میشه؟ به هم میرسه. استواری این خطکش بر هر مدل اینجوری دیگه، هر الگوی تکنیکال اینجوریه، مبتنی بر یه سری مفاهیم نظریه. این مفهوم از نقد رو من مبنای این خطکش قرار گرفتم. حالا میخوام بگم که این خطکش بر مبنای این مفهومه، پس ما باید این مفهوم رو بدونیم. حالا شما بعد این مفهوم رو، اگر کارگاه ما کارگاه حضوری بود، من اینو پخش میکردم و بعد از دوستان خواهش میکردم که این مفهوم رو در آینده نقد کنید و برای من بفرستید. شما این کارو بکنید، شما اگر فرصت کردید مثلا بعدها این مفهوم از نقد رو بگیرید، اگر نقد دارید برای ما بفرستید، برای من بفرستید، آدرس ایمیل اینها میدم. ولی میخوام بگم که این خطکش و کار ما فعلا مبتنی بر این مفهومه. یه توضیح کوتاهی راجع به این مفهوم بدم. آقای فانی، بله بله همین کتاب، بله، آیا نقد سکولار است، مال تلال اسد، نشرینه اینو چاپ کرده، منم دارم. کتاب خوبیه، من این کتاب چند سال پیش خوندم، کتاب جالبی بود. بعد یه مقاله نوشتم در معرفی و بیشتر معرفی بود تا نقد. چیز چاپ کرد اینو یه فصلنامه نقد کتاب بود اون سالا که بعدم دیگه بساطش فکر کنم برچیده شد، اونجا چاپ کرد. ولی اگه خواستید دنبال کنید، برید تو همین آدرس کانال تلگرام که آدرسش رو دادم یکی دو بار، اونجا بزنید همین تلال، بزنید نقد سکولار، بزنید نقد، میاد این مقاله، میاد مقاله خوبیه، خوندنیه. حداقل مرز نقد و انتقاد اونجا روشن شده تا حدودی. ممنون از آیفان. خب این مفهوم رو یه دقتی بکنید راجع به این مفهوم از نقد، در واقع نقد علمی در این جایی که ما داریم مبنای کارمون قرار میدیم. من مفهوم میخوام بگم، و بعد دیگه چند تا منبع معرفی میکنم و بعد وارد در واقع تکنیک خودمون میشیم، وارد معرفی این مدل و ابزار و متد میشیم. خب راجع به مفهوم من یه توضیح بدم. به نظر شما این مفهوم چند عنصریه؟ این تعریف چند عنصریه؟ تا اینجا نکته اگه دوستانم دارن بگن، هر نکته هر مسئله هست بگید، یعنی چه تو باکس چه تو وایس بیاید بگید، هر نکته هر مسئله هر چیزی دارید، جلسه آزاده، هیچ دریغی نکنید و هیچ به اصطلاح مشکلی نیست، وایس هم بازه، مشکل وجود نداره، هر نکته ای دارید هر مسئله هست حتما مطرح کنید. فقط یه چیزی بگید که من احساس کنم با مثلا ملائکه و با به اصطلاح ارواح مطهره بحث نمی کنم، یعنی هر از گاهی یه ویسی یه کسی بیاد یه صدایی هم بده که احساس نکنم من دارم برای ملائکه کارگاره اجرا میکنیم. آیه استادی که تشریف دارین، آره؟ خب آیه استادی هم ظاهرن که رئیس منطقه هست، به ارواح معلقه پیوستن اینجور که معلومه. خب این تعریف چند سوره هست؟ آیا استادی هستی شما؟
جلسه هستم، گاهی قدر صحبت خب. نمیم ممکنه تو صدا نور اندازه استفاده میکنم.
وایس دوستان که آزاده، آره؟
جلسه اولو اگه فرصتی برای تنفس خواستیم به دوستان میدین دیگه دست خودتونه، هر ساعتی
باشه، حتما. آره یه 10 دقیقه دیگه میریم یه تنفسی برمیگردیم. میگم وایس دوستان که بازه، مشکلی که ندارن کسی بخواد صحبت کنه.
نه وایس جلسه بازه. اوکی. من خودم وایس خودم میگم به خاطر اینکه رو سیستم نویز نندازه بستم.
ممنون شما، ممنون شما، متشکرم. خب این تعریف چند عنصریه؟ 7 عنصریه؟ آیا چرا 6 عنصریه آقای خانم کاهانی؟ خانم جعفری چرا 5 تا؟ آقای فانی چرا 7؟ 7 تا که مشخصه، خب یعنی در واقع 7 تا باکس داره. این تعریف چند عنصریه؟ یه نگاهی دقتی بکنید، میگه تحلیل و ارزیابیه، نقاط قوت و ضعف یک اثر در 2 بُعد، ابعاد شکلی و محتوایی با توجه به معیارها. وقتی سوال میکنیم یه تعریف چند عنصری، یعنی ببینید که کدوم عناصرش با هم، دوباره تمرین دیگری است در داستان نقل، ببینید کدوم عناصرش در هم ضرب میشن، با هم همپوشانی دارن، یعنی تجمع بدید، یعنی کوتاه کنید، یعنی تا اونجایی که میشه اینا رو با هم جمع کنید، یعنی ببرید اینا رو در هم قرار بدید تا اون کلید واژه، تا اون مفهوم اصلی، تا کمک به ما کنه در داستان نقل. بله خب به یه معنا 3 عنصریه. خب از اینجا شروع کنیم چون حرف نهایی رو خانم جعفری زدن دیگه. خب به یه معنا 3 عنصریه، به یه معنا 3 عنصریه. اینجوری اگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم که ما میخوایم یک اثر رو نقد کنیم، پس این اثر در وسطه. اوکی اینو دارید. این یک طرف ماجرا تحلیل ارزیابی قوت و ضعف، 2 یه طرف هم که خب شکل و محتوا است و معیارها، 3 به این معنا 3 عنصری. این اوکی درست. به یه معنا هم بنابراین نقاط قوت و ضعف رو جزء عناصر اصلی نمیارم، من تو دل تحلیل ارزیابی قرار میدم. خب معیار و شکل و محتوا رو هم در واقع یه دسته در نظر میگیرم. اگر که و مشخصه که این تعریف در این تعریف چی اصله، اینم که مشخصه. خانم بله خانم جعفری جواب دادن. این تعریف بر مبنای همون تعریف قبلی که من گفتم نقد تحلیل است، بر اون مبنا استوار شده. شما میتونید اینو نقد بکنید، میتونید نپذیرید، میتونید تعریف دیگری بدیم. مثلا کارول میگه نه نقد من قبول ندارم، تحلیله. نقد کار تحلیلی الزاما نیست، نه اینکه نمیکنه، میگه هویتش ارزیابیه. هویت نقد ارزیابیه، ارزیابی یعنی قضاوت منظورش. میگه شما در نقد قضاوت نکنید، کار منتقدانه انجام ندید. حرف بدی هم نمیزنه. ما هم نمیگیم ارزیابی نمیکنیم، ولی بحث اینه که کدوم اصل کدوم فرعه. من مثلا جزو کسانی هستم که نقد رو داخل در کارهای تحلیلی قرار میدم، میگم نقد کار تحلیلی است، حالا ارزیابی هم باید ما ارائه بده، حالا باید قوت و ضعف هم بگه، حالا باید اشتراک و اختلاف هم بگه، بحث دیگه است، این دیگه اختلاف موضع داریم، اختلاف مبناست. خب یا اگر کسی بگه که مثلا دوستان گفتن که تو تعاریفشون که مثلا کسی بیاد بگه آقا نقد اصلا از سنخ چیز میگفت دیگه، نقد از سنخ فوکوچی بود میگفت، نقد از سنخ ابزاره، خب حالا باید نوع بگه چه نوع ابزاری. منظورم اینه که این تعریف بر مبنای اون انتخابی است که نقد رو میبره تو دل تحلیل. حالا تحلیل ارزیابی که اضافه من کردم، این مال اون دوره‌ای بود که من خیلی مرزی بین تحلیل ارزیابی نمیذاشتم. الان استاد من قدیمی، اگه بخواستم استاد جدیدی تنظیم کنم دیگه ارزیابیش هم حذف میکردم. خب حالا نمیخوام الان بحث کنم در سر این تعریف، میخوام بگم این خطکشی که ما امروز فردا کار میکنیم بر مبنای این تعریفه که در این تعریف نقد ماهیت نقد به تحلیله و در کنارش ارزیابی و در کنارش قوت و ضعف رو بیان کردن و در کنارش شکل و محتوا رو بررسی کردن و این شکل و محتوا رو برای اینکه بررسی کنیم ضعف و قوتاشو غالبا باید یه سری معیارها داشته باشیم. پس ببینید همه اینا تو دل به یه معنا تحلیله، بنابراین یه عنصر بیشتر این تعریف نداره، همون مسئله تحلیل یا به اصطلاح یا این تعبیر به اصطلاح خانم احمد هم تعبیر دقیق تریه، تحلیل اثر با توجه به معیارهای علمیشو یادتون نره. یک اثر هم اینجا مشخص مصداقاش برای ما تو کار آکادمیک اثر یا نگ نظریه علمیه که این نظریه علمی ها به صورت کتاب در میاد یا به صورت مقاله است یا به صورت یادداشت علمیه یا به صورت طرح پژوهش، پس یک اثر علمی یک متن علمی که اینا میتونه مصداقاش باشه. حالا ما اینجا کتابیم، یعنی کارگاه امروز ما متد نقد کتابه. چرا من کتابو معمولا اولویت میدم؟ هم منبا میگه خب کتاب در مباحث علوم انسانی مرجعیت داره، خب یعنی ما اول باید فیلسوف کتبی باشیم تا فیلسوف شفاهی، و شما هم همین کار بکنید، فیلسوف شفاهی نباشید، فیلسوف کتبی باشید. خب و دوم اینکه به اصطلاح معیارهای بعدی در کارگاه مثلا متد نقد مقاله، متد نقد طرح پژوهشی، متد نقد نظریه، ما این کارگاه ها رو هم داریم، اونا تقریبا بر مبنای این متد نقد کتاب استوار میشن، یعنی کتاب استوار اصلیه. خب کارگاه های دیگه نه اینکه تفاوت ندارن، تفاوت دارن، متد نقد نظریه با متد نقد مقاله با متد نقد کتاب تفاوت هایی دارن، اما یک سری اصول مشترک هم دارن که با متد کتاب نزدیکن. بنابراین اگر ما راهکارهای متد یک متن علمی کتاب علمی رو به دست بیاریم، تقریبا دیگه متد نقد مقاله برامون تسهیل میشه، ساده میشه، متد نقد نظریه علمی راحت میشه. این یک بیس اساسیه. پس کوتاه این که جدولی که امروز ما متدی که امروز فردا کار میکنیم، ابزاری تکنیکالی که امروز فردا، این فنی که نقدی که امروز فردا کار میکنیم بر مبنای این تعریفه. شما این تعریف رو خدای نکرده اگه بالا پایین کردید، این خطکش ما هم چی میشه؟ تغییر میکنه. این کار حالا بعدن شما امتحان بکنید. چند تا منبع هم اینجا من اشاره کنم، بریم سراغ تمرین بعدی و یک به اصطلاح استراحتی بدیم دوباره برگردیم. این منابع هم دوستان به چشمشون بخوره خوبه که به اصطلاح داشته باشیم، منابع بسیار متفرقه. این مثلا نقد و حقیقت از بارت که گفتم اینجاست، آقای اسلامی مورد 3 تو حوزه اخلاق نقد مثلا جزو کسانی که کار کرده. اگه شما خواستید مباحث مرتبط با اخلاق نقد، آداب نقد رو دنبال کنید، باید کتاب های اسلامی، چند تا کتاب تو این زمینه دارن، دکتر اسلامی، سید حسن هم هست اینجا اشتباه نوشته شده سید حسن، ببینید کتاب هایی که در حوزه نقد هست، این همون نقد و حقیقت بارت که اشاره کردم، کتاب هایی که در حوزه نقد هست به صورت مستقیم با کارگاه ما ارتباط فکر میکنید دارن یا ندارن؟ یعنی سوالم اینه، آیا منبعی پیدا میشود که بتونه تمام محتوای مورد نظر من رو در این کارگاه تو این منابع وجود داشته باشه یا نه به نظر شما پاسخ مثبت یا منفیه؟ نه، هیچ منبعی نیست که بتونه این کارگاه ما رو پوشش بده تا قبل از 401 که کتاب الگوی نقد در آمد. این دیگه به نظر من تکمیل کننده است. یعنی این کتاب الگوی نقد اگه شما بگیرید تقریبا از جهت این کارگاه مکفی میشید. دکتر پاکچی کتاب نداره تو این زمینه، تا اونجایی که من تو ذهنم، یه مقاله از ایشون دیدم تو این حوزه که نه اونم پوشش نمیده مباحث در واقع متد نقد رو، اون مقداری که من دیدم. اگر کتاب جدیدی داشته باشن که من ازش بی اطلاع باشم، آره این کتاب رو که این کتاب که امام صادقه، این نه این کتاب نسبت به مباحث الگوی نقد پوشش نمیده همه مسائل رو. بله آقای منصور خیلی راحته، این انتشارات نقد فرهنگ چاپ کرده از همین طریق سایت ایران کتاب، چیه که خیلی سایت جالبی هم هست، یعنی جز اون سایت هایی که خیلی سریع کتاب هم میارن به شما تحویل میدن. مثلا من همین هفته پیش یک کتابی سفارش دادم، اول گفت تا 6 روز 7 روز دیگه، 2 روز بعد دیروز اوورده خونه تحویل داده. یعنی سایت خوبیه این کتاب، کتاب الگوی نقد 1401 انتشارات نقد فرهنگ آقای جانان چاپ کرده. این جامعه مباحث است. کاری که من در این کتاب انجام دادم کار جالبیه، حالا مجبورم خودم تعریف کنم. در کنار مباحث نظری من مباحث تکنیکال هم آوردم. من گزارشی از کارگاه‌های نقد که در این دهه گذشته انجام شده در پایان این کتاب آوردم و کامل شما میتونید ببینید. حتی همین کارگاه که امروز فردا هم کار میکنیم گزارشی ازش اومده، ولی هم خواستم یه کار تکنیکال انجام بدم، هم خواستم یه کار نظری بکنم. یعنی کتاب منحصر به مباحث نظری صرف نیست، در نهایت پر از تمرین های تفکر انتقادی است در حوزه نقد، که بخش به اصطلاح زیاد از این تمرین ها هم تمرین های ابداعیه. یعنی شما کسی مشغول این تمرین ها بشه، ذهنش کاملا ذهن ناقدانه ای میشه و اونو آماده میکنه برای نقد کتاب. اما یک کار مهمتری که در این کتاب انجام شده مطالعات فلسفی ناظر به نقده. من یعنی تقریبا 1/3 کتاب بحث های تکنیکاله، ولی 2/3 بحث های مطالعات فلسفی ناظر به نقده که مطالعات نظری، که به نظر من هنوز ما کمبود داریم و باید ادبیاتش خیلی پر رونق نیست. در این حال برای اینکه کار کاملی هم باشه، من تقریبا اون مقالات یا نوشته یا یادداشتایی که در سالهای گذشته در حوزه نقد نوشتم رو در پایان آوردم، ضبط کردم، زمینه کردم که دیگه خواننده از این جهت دستش باز باشه. خب پس منابع در حوزه نقد کم نیست، اما منابع مرتبط مستقیم اصلا نیست. مشکل اینه. مهمترین منبعی که ما مثلا در حوزه نقد داریم همین کتاب مرحوم دکتر زرین‌کوب نقد ادبی، کتاب قدیمیه. معذرت میخوام. میدونید در حوزه نقد، اشاره کردم من تو این کتابم هست، بحث نقد 2 جا شما میتونید دنبال کنید، یکی توی نقد ادبی، یکی تو نقد هنری. عمده مباحث نقد در حوزه علوم انسانی هم تو این دوتاست. یعنی اصلا همین قضیه هم نشون میده ما دچار فقدان و کمبود مباحث فلسفی ناظر به نقدیم. خب یا با تو نقد ادبی برید دنبالش بگردید، بحث های نقد ادبی که با همین کتاب دکتر زرین‌کوب و منابع بعدی دنبال شده، یا باید برید سراغ نقد هنری در فلسفه هنر که بعضی کتاب‌های ترجمه ما داریم خب هستن. و اینها به درد کار ما نمیتونم بگم نمیخورن، ولی غیر مستقیمن، یعنی منابع پیرامونی هن. مسئله نقد من رو حل نمیکنن، به من این امکان رو نمیدن این منابع موجود که من با این منابع بتونم کتاب‌های حوزه علوم انسانی را نقد بکنم به صورت علمی. این امکان به دست من نمیاد، هم از جهت مفهومی اینا به سمت نقد ادبی و فلسفه هنر و زیبایی شناسی هستن، هم از جهت تکنیکال اصلا نمیان به این سمت، یعنی این امکان رو ما نمیدن. اما این کتاب الگوی نقد به اصطلاح امکان رو به ما میده. بله آقای منصوری، نمیتونم بگم مشترک، نمیگم مشترک میان نقد هنری و نقد ادبی، نمیخوام بگم فراتره، میخوام بگم موضوع سومی است. میخوام بگم منابع نقد ادبی و نقد هنری به درد نقد متون ادبی و نقد متون هنری میخوره. این به درد نقد کتاب های حوزه علوم انسانی. مثلا من اگه بخوام کتاب، فرض کنید که به عنوان مثال چه کتاب مثال بزنم، مثلا کتاب پاپر رو، مثلا اسطوره پاپر رو نقد بکنم، من با این منابع اینها نمیتونم این کارو بکنم. من اگه بخوام کتاب تحلیل و گفتمان رو مثلا نقد بکنم، اگه بخوام کتاب فرض کنید که به اصطلاح ویتگنشتاین رو مثلا نقد بکنم، با این منابع نمیتونم. احتیاج به یک منابع جدیدی ما در حوزه نقد داریم که ناظر به علوم انسانی به معنای عمومی خودش باشه. این الگوی نقد این امکان رو برای ما فراهم میکنه، این کتاب الگوی نقد که معرفی کردم. خب پس این منابع رو هم یه ملاحظه بکنید. میون این منابع بعضی هم ستاره دارن. نمیدونم متوجه شدید این ستاره ها نکتش چیه یا نه. امیدوارم که توجه کرده باشید بهش و میبینید که منابع البته کم نیستن، ولی ما به اینا میگیم منابع پیرامونی. دقت میکنید منابع پیرامونی، میدونید چه منابع هم. پیرامونن، مستقیم به درد کار ما نمیخورن، ولی نمیتونم از اونها هم گذر کنم، چون واقعا بینش کتابای خوب هم کم نیست. و خب اینها رو هم داشته باشید. تمام این منابع در پایان کتاب الگوی نقد آمده. شما کتاب الگوی نقد رو بگیرید، تمام منابع و فراتر از این منابع اونجا هست. اتفاقا یک وسواسی من داشتم که تا اون سالی که من این کتاب رو تنظیم میکردم همه منابع فارسی رو حداقل اصلاحی میکنم، همه منابع فارسی رو من اونجا رصد کنم و بیارم، و این کار رو انجام دادم. خب این تا اینجا ما 5 دقیقه به 10، یه به اندازه مثلا ربع ساعت میتونیم بریم و برگردیم. اما قبل از اینکه استراحتی بکنیم، من اولین سوال خودم رو، یا دومین، البته این چندمین سواله، اولین سوال از این جهت که حالا ما وارد این تکنیک میخوایم بشیم، یعنی وارد این الگو و مدل و متد میخوایم بشیم. خب اولین سوالی که من از شما دارم اینه که به نظر شما ما چگونه میتوانیم یک اثر علمی رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم؟ خب سوال من اینقدر ممکنه ابهام داشته باشه. میخوام شما اینجوری تصور کنید قضیه رو. یک کتابی به دست گرفتید، میخواد این کتاب رو نقد کنید، مثلا این الگوی نقد. خب خود این الگوی نقد رو میخواید نقد کنید. به نظر شما من باید چه کار کنم؟ از کجا شروع کنم و کجا خط کنم؟ شما سعی کنید پاسخ خودتون رو، آنچه که در ذهن دارید، اینو به صورت یک نمودار ترسیم کنید. البته اگر توفیق به اصطلاح کارگاه حضوری داشتیم، دونه به دونه دوستان میآمدن پای وایت بورد و مینوشتن طرحشون. حالا که این توفیق نده، شما مشهدم که آقای اویسی، آقای استادی دعوتمون نکرده برای زیارت، حالا اگه یه وقتی اومدیم این کار میکنیم. حالا که امکان نیست، شما سعی کنید روی کاغذ خودتون این کار انجام بدید. خب بعد گزارش رو به من تو وایس بگید. سعی کنید روی کاغذ کتاب گویسی جلوتون میخواید نقد کنید. به نظر شما از کجا باید شروع کنید، به کجا خط کنید؟ اینو به صورت یک نمودار بکشید، به صورت رسم کنید از یک تا دو. خب دیگه بیشتر از این اجازه من توضیح ندم. پس سوال اینه، به نظر شما چگونه میتوانید یک اصل علمی را مورد نقد و بررسی قرار داد؟ پاسخ خودتون به صورت یک نمودار رسم کنید که بعد من توضیح شاید دوستان خواهم گرفت. اگر نکته ای تا اینجا، هر نکته ای، هر مسئله دوستان دارن بشنویم، اگر نه که بریم برای یک استراحت و دوباره بازگردیم.
تشکر میکنم آقای دکتر. خب دوستان میبینن اون پایین توضیح نوشته شده، ما چون جلسات رو ضبط میکنیم اینو ما باید ابتدا خروج بزنیم که جلسه بعدی دوباره بتونیم از ابتدا ضبط کنیم. بنابراین من الان اتمام جلسه رو میزنم، دوستان احتمالا از جلسه خب خارج میشن دیگه به طور خودکار. جلسه بعد ساعت 10:10 انشالله آغاز میکنیم، من دوباره استارت میکنم، دوستان میتونم وارد بشن.
خیلی
استاد
ممنون،
خیلی ممنون، انشالله 10:10 دوباره
متشکرم.